أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. مسألة 68 را خوندیم، ولی یه نکته داره اونم تذکر بدیم خوبه. مسئله 68 این بود که اگر اون شخص کاسب در اثنای سال بمیرد، بعد از اینکه ربح هم حاصل شده، دیگه معونه بعد از مرگش رو تا آخر سال کم نمی کنن. همون موقع اون ربحی که به دستش آمده خمس اون باید داده بشود. اون که قبلا برای معونه خرج شده اونا کم می شود، اما معونه بعد از اون نه دیگه، چون معونه فعلیت ظهور داره در فعلیت، اونجا معونه حاصل نشده دیگه، سالبه به انتفاع موضوع هست. خب نکته ای که اینجا برخی از آقایان متذکر شدن، فرمودن اگر کسی بگد که خمس آخر سال متعلق می شود، نه به محض ظهور ربح، اگر بگد آخر سال خمس متعلق می شود به مال، به ربح، در اینجا باید بگد خمس نداره، چون آخر سالی هنوز نرسیده تا خمس تعلق بگیرد. پس بنابراین این که ما میگیم خمسش واجب داده بشود بر اساس چی هست؟ بر اساس این که بگیم به محض ظهور ربح خمس واجب می شود. بله این آقا حق دارد این دادن خمس را، وفای به خمس را، ادای خمس را تأخیر بیندازد، حق دارد تأخیر بیندازد، نه اینکه خمس هنوز واجب نشده. خمس به محض اینکه رب حاصل شد خمس واجب می شود، و ظاهرا همین قول صحیحه، نه اینکه بگیم خمس در آخر واجب می شود، نه، قول صحیح نیست که خمس از اول واجب می شود، ولی حق تأخیر انداختن داره. این راضی به این مسئله. مسئله 69 این بود که اگر کسی براش در یه سال ربح حاصل نشد، طبعا معونه که داره، خرجی که داره، نمی تواند معونه امسال را از ربح سال آینده کم بکنه، چون عرض کردیم متعارف بین عقلا این است که معونه هر سال را با ربح اون سال می سنجن، نه معونه را نسبت به سالهای مثلا آینده، معونه های آینده یا معونه های گذشته. اون دیگه معیار در ربح نیست، معیار در ربح همین است که معونه امسال را کم کنن. الخمس بعد المعونه که در روایات آمده یعنی معونه امسال، نه معونه سالهای قبل و سالهای بعد و اینها، این خلاف متعارفه. از فرمودید سالهای
آینده این رب چجوری؟
بله
تصورش چجوری نسبت اینکه از رب سالهای آینده؟
امسال این آقا، این مثال این آقا به اصطلاح اصلا کسب کار شروع نکرده بود، بیکار بود، به اصطلاح تازه خانواده تشکیل داده بود، بیکار بود، به این آقا یه معونه هایی داشت دیگه، یه خرجی هایی داشت، حالا این خرجی ها در سال آینده بفرمایید که یه شغلی پیدا کرد و یه درآمدی داره، آیا می تواند معونه های سال گذشته را بگد که بابا ما سال گذشته درست از مال پدر خوردیم، از یه جاهایی بالاخره تأمین کردیم، خوردیم دیگه، گرسنه که نماندیم، خدا رسول از یه جاهایی خوردیم، اون را کم کنیم، اون معونه های سال گذشته را که از پول مخمس خوردیم یا از پولهایی که خمس نداشت خوردیم، اونا را همه را کم کنیم از ربح امسال، امسالی که شروع به شغل کردیم، معونه سال گذشته را که اگر امسال فرض کن که از پول مخمس خورده بود میتونست کم کند، امسال از مثلا پول ارث یا چیزهایی که خمس نداره خورده باشه، خب میتوند از ربحش، ربح امسال کم کند. اما بحث این است که سال گذشته یه معونه هایی داشته، اون معونه ها را از یه جایی رسید و مصرف کرد، نه از ربح، از غیر ربح یه جوری مصرف کرد، آیا میتونه اونها را از ربح امسال کم کنه یا نه؟ فرمایید نه، حق نداره. فرمودید روشنه دیگه. از اول مثلا فرق کنید که بگید که الان من سال آینده هم خرج دارم، خرجای سال آینده هم کم کنم، سال آینده معلوم نیست من درآمد داشته باشم، سال آینده هم یه خرجایی دارم، خب اونا رو هم کم کنم، حداقل دو سه ماه اولش کم کنم. نه حق نداره، نه خرجا، نه خرجای گذشته رو میتونه از این کم کنه، نه خرجای آینده. خرجای آینده رو فرض میکنه، میگه آقا اول سال که من خرج دارم، اون خرجای اول سال حداقل در بیارم از ربح امسال، بقیه خمسش رو بدم. میای حق نداره. پس فرمودید، خب پس بنابراین خرجای گذشته و خرجای آینده، البته ایشون فعلا خرجای گذشته رو میگه، یه حق نداره. ببین اذا لم يحصل له ربح في تلك السنه و حصل في السنه اللاحقه، امسال ربحی نداره، در سال بعدی ربح دارد، لا یخرج معونتها من ربح سنت لاحقه، این معونه ای امسال را از ربح سال آینده نمیتونه کم کند. چرا؟ به خاطر اینکه روایاتی میفرماید الخمس بعد المعونه، معونه همون سال را به صورت متعارف کم میکنند. بعد المعونه یعنی معونه همون سال، نه معونه های گذشته، نه معونه های آینده، اینا ملاک نیست. همون ربح با چیزی مشخص می شود؟ با کم کردن معونه امسال. وقتی اون رو کم کردیم، هرچی مونده ربحشه و فایده هست، باید خمسش بده. دفتر بوده اینجا یه نقطه را مرحوم آیت الله هاشمی رضوان الله علیهشون مطرح کردن، اونم این است که حالا ربح را ما چطور ما مشخص کنیم؟ ربح امساله یا ربح فرض کنیم که سال مثلا گذشته است، چطور مثلا مشخص بشه ربح؟ ایشون مثال میزنن، یک کسی خودش را دو سال اجیر کرده، یه جایی گفته آقا من دو سال برای شما کار میکنم، ولی اون اجرت هم را از اول شما از شما میگیرم، حقش هم همینطوریه دیگه، وقتی اجاره منعقد شد این مالک اجرت میشن، اینطور نیست که باید کارگر بیاد کار کند آخر روز شما بشه، نه، همون که معامله شد مالک حضرت میشه. معامله شد که آقا مثلا ما دو سال اینجا کار میکنیم، یا کل حضرت را بده به من، اینم حضرت، شما مشغول کار شد. آیا این حضرتی که الان گرفت همش ربح امساله یا نصفش ربح امسال، نصفش ربح سال آینده است؟ میخواد ربح مشخص بشه تا معونه هر سال از این کم کند دیگه. معونه سال آینده را که الان این آقا معونه های خواهد داشت از این اجرت دو ساله که اول کار گرفت، از این میتونه کم کند، بگه نصفش ربح سال آینده است، ربحش هم مال سال گذشته است، مثلا اینطوری تقسیم کنه معونه هر کدوم رو ازش کم کنه. یا اینکه این کلن مربوط به ربح همون سالی است که اجرت را گرفته، اجاره انجام شده، داد فرمودید. و همچنین در اجاره دادن، فرض کنید که یک ملک، منزل، غیر منزل، اجاره میداد چند ساله و پولش از اول میگیره، آیا این اجرتی که از اول میگیرد همش ربح امسال دو ساله اجاره داده، اجرت هم کلن گرفت، همش ربح امسال، به طور اینکه معونه سال آینده را از این نشود ما برداشت بکنیم، یا نه این نسبت به هر سال تقسیم میشود این اجرت؟ این مطلبی است که اینجا باید مشخص بشود. ایشون میفرماین که باید تفصیل قائل شد بین اجاره به اصطلاح اجیر شدن خود شخص و اجاره مسکن و مانند مسکن. در اجیر شدن خود شخص میفرماین تقسیم میشود، تقسیم میشود، یعنی این اجرتی گرفته، مال دو سال گرفته، نصفش مربوط به امساله، نصف اجرت هم ربح سال آینده است. چرا؟ به خاطر اینکه این آقا به اصطلاح مدیون به او، درسته یه حضورت گرفته ولی باید کار کنه، تازه کار باید این منفعت کم کم تحویل او بشود. به خلاف ملک در اونجا میفرماین نه، کلش مربوط به همون سالی است که داره میگیره. پس بنابراین یه چنین تفصیل قائل میشن در ملک و اینها، اگر اجرت را از اول گرفت همش مربوط به اون سالی هست که عقد اجاره انجام شده و پول را گرفته و فرمودید. اما در مورد اجیر شدن نه، اون موقع تقسیم میشود. نمیگن که آقا شما ربح کجا ربح، این معلوم نیست اصلا سال آینده بتوند کار بکنه کار نکنه. در فرمودید به خلاف موارد ملک، ملک را میگن خب دیگه ملک هست دیگه، ملک را اینطوری در نظر نمیگیرن، مثل کار در نظر نمیگیرن. عرف بین این دوتا چی آقا؟ فرق قائله. اونجا که انه منفعت را یک جا داره تحویل میداد به طرف در ملک، اما در عزیر شدن نه، منفعت را یک جا تحویل نمیده. خب در فرمودید میفرماین که و صحیح تفصیل بین ما اذا آجر نفسه لسنین عدیده برای چند سال، و بین ایجار دار او بیع ثمر البستان لسنین عدیده، برای چند سال این میوه های بستان را میوهاش فروخته، گفته 3 سال اینا برای شما فروختم. ففل اول کدوم بود؟ خودش اجیر داده دیگه. یکون ربحه فی کل سنتین ما یقابل عمله فیها، ربحش در هر سال مقابل عملش در همون ساله، یعنی تقسیم می شود اون ربح اون اجرت. لأنه و این کان یملک تمام الاجره، درسته از اول تمام اجرت با عقد اجاره مالک شد این آقای اجیر بالعقد، الا انه به تمامه لا یکون فائدتا و ربحن له. نمیگن آقا به به چقدر استفاده کردی، این پولا را گرفتی خودت اجیر کردی، بله. لان ذمته مشغوله بالعمل المستاجر، تازه باید این بدهکاره، پول گرفته ولی بدهکاره، اینا ربح نمیگن، باید بدهکاریش را تازه تکمیل بکنه تا به این ربح بگن. فی قبال سنین لاحقه، بدهکار این، و هو مال فی ذمتی یملک الغیر علیه، غیر بر ذمه این یک بهش مالک عمل، مالک کار اینه. کما اذا کان مدینا فی قبال المال الخارجی، مثل این است که انسان یه پولی از بانک میگیره بدهکاره، بدهکاری تا بدهکاری رو ادا نکنه که نفع صدق نمیکنه. نفرمودی چیزی مثلا بدهی گرفته، پول گرفته، وام گرفته، بگید آقای خمسش بده، یا من بدهکارم باید اینا پولشو بدم، دست فرمودید. میگه این مورد مثل اونه، اگه خودش عزیر قرار داده این مثل اونه، هر سال برای خودش حساب کنید. آخر سال بله این کار کرده الحمدلله زنده بوده کار کرده، بله این ربح حساب میشود چون بدهیشو داده، اما سال آینده هنوز بدهیشو نداده تا اینکه بگید آقا این پول هم ربحه، دست فرمودید. اما میفرماین وفستانی یکون ربحه ما حصل علیه فی سنت الایجار او البی، ربحش همون اول ایجار که دادها همش ربح همون ساله، بله اون خانه یک افت ارزشی پیدا میکنه، اونا کم میکنه، درسته یه چیزی گیرش آمده ولی خانه هم یه افت ارزشی پیدا میکنه دیگه، وقتی دست مستاجر میفتد دیگه میگن آقای خانه را بخواد بفروشد کمتر میخرن، میگن این دست مستاجره، ما که نمیتونیم الان تحویل بگیریم، اون ما به تفاوت افت ارزش را از این باید پول از این نفع کم کرد، بله. ناق ولاک ناق سل منه ما ینقص من قیمت دار او البستان اندما یکون مسلوب المنفعه تیلت تلک السنین، در طول اون سالها که مسلوب المنفعه است قیمتش افت میکند، اون ما به تفاوت را از این پول از این اجاره که گرفته از این کم میکنن، بعد از کم کردن هرچی هست همش ربح امساله، همون سالی هست که اجاره داده. این بیان ایشون ظاهرا بیان خوبیه، بیان عرفی هست، بیان به حساب مرتب و منظم و قابل قبولی هست. پس بنابراین ما ربح را اگر به صورت ربح اجرت عمل باشد، اون را باید تقسیم بکنیم نسبت به سالها، چون اینها بدهکار اون کاره، هنوز بدهیش را نداده که مالک این ربح بشود. اما اگر نه، اجاره دار و ملک و فروش میوه بستان برای چند سال اینها هست، اونجا همش از همون ربح همون سالی هست که پول را در اون سال اخذ کرده. بله البته یک تفاوت قیمتی در اون ملک پیدا می شود، اون را میتونه کم کنه. این بیانشون راجع به این مسئله در فرمود نقطه‌ای هست که شون اینجا تذکر دادن. خب مسئله بعدی که ما دیروز خوندیم و دیگه امروز باید به همون فروعاتش بپردازیم، مسئله حج بود دیگه. مصارف الحج من معونة عامل استطاعه، مصارف حج از معونه سال استطاعت، اینطوری معلوم سید فرمودن. خب فإذا استطاع في اثناء حول حصول الرب و تمكن من المسير، اگر مستطیع شد همین سال مستطیع شد و همین امسال هم تونست برد، فیش خرید و رفت، این قطعا معونه همین سال بوده، میتونه از ربحش کم کنه، چون حج جزء معونه است دیگه، جزء معونه انسانه، از واجبات الهیه، حالا مستحب هم باشه فرق نمیکنه، حق زیارت و اینها را که داره انسان وجود معونشه. همین امسال درآمد کسب کرد و همین امسال هم تونست برود، چی آقا؟ این وجود معونشه. بله فإذا استطاع في اثناء حول حصول الرب و تمكن من المسير بان صادف سير الرفقه، دید رفقا هم آماده است و فیش آماده است اینها، بله فی ذلک الام بله احتسب مخارجه من ربحه، اونجا اون مخارجش از ربح کم می شود. و اما اذا لم يتمكن، نه امسال درآمد خوبی داشت ولی قدرت بر رفتن نبود که فیش اینا پیدا نمی شد، نمیشد. بل حتی انقضى العام، سال گذشت، ربح دستش هست، پولش هست، پول زاد راهله هست، ولی تمکن نداشت برود. اینجا چی؟ وجب علیه خمس ذلک الرب، باید اون رب خمسش بدهد. بعد میفرماید فإن بقیت الاستطاعه الى السنة الآتية وجب، بل اگر خمس را داد سال آینده مستطیع موند، بل میرد یا استطاعت برش پیدا شده دیگه، مونده دیگه، امسال که نتونست بدهد، اگر با دادن این خمس باز استطاعت برش باقی موند، سال آینده میرد، اگر باقی نموند بر احتش چیزی نیست، چون مستطیع که نکش میشود که مستطیع نبوده این آقا، امسال میتونست برد، نگذاشتن برد، قدرت پیدا نکرد، سال آینده هم پول نداره برد، دست فرمونه. پس بنابراین اشکال نداره. بله. ولو تمکن و عصا، اما اگر آمد و متمکن شد و اسیان کرد، خودش نرفت، اسیانن نرفت، پول درآمد کسب کرد، میتونست برد، نرفت، اینجا سی حتی انقد الحول، سال گذشت و اینم ربح به دست آورده و خودش نرفته. فکذالک علی الاحوت، احوت این است که این آقا خمس این ربح را بدهد، احتیاط واجب این است که خمس این ربح را بدهد. خب بله در اینجا اشکال شده، دیروز هم عرض کردیم، اشکال شده که سید صاحب اورور رضوان الله علیه چرا میگه احتیاط واجبه اگر اسیانا نرفت خمسش بدهد، چرا نمیفرماید که فتوا نمیدهد که خمسش باید بدهد، در صورت عدم تمکن فرمود که حتما باید خمسش بدهد، اما در صورت اسیان میگه احتیاط واجب، چرا احتیاط واجب میفرماید؟ خیلی اشکال کردن، گفتن آقا اینجا هم باید فتوا بدی که باید خمس را بدهد، نفرم بالاخره این معونه که نشده دیگه، مصرف نشده دیگه، معونه اون وقت میشد که برود به حج، این آقا نرفته، حالا یا نتونسته یا خودش نرفته، خودش هم نرفته، بالاخره معونه بالفعل صدق نمی کند. جواب عرض شد که اشاره کردیم که امروز تکمیل میکنیم وجه احتیاط سید. یکی از دو چیزه، یک این که فتوا به وجوب خمس خلاف مشهوره، مشهور گفتن نه اینجا که حالا این آقا که اسیان کرده نرفته این خمس نداره، پس چون خلاف مشهوره علما در موارد خلاف مشهور فتوا نمیدن، احتیاط میکنن. از فرمودید چون مشهور قائل شدن که در مورد اسیان این آقا خمس ندارد و لذایشون نخواسته مخالفت مشهور بکنه. این دعب علمای ما بوده، هر جا مشهور یه چیزی گفتن اونها از در ادله به چیز دیگر رسیدن اونجا احتیاط واجب میکنن، فتوای خودشون رو نمیگن. قد فرمودید احتیاط واجب میکنن، همون فتوای مشهور رو میگن، یعنی مثلا فتوای خودشون رو به صورت احتیاط واجب میگن و مخالفت قطعی نمیکنن، مخالفت قطعی با فتوای مشهور نمیکنن. بس و عرض کردم مرحوم صاحب جواهر هم از خیلی از بزرگان نقل کرده، حتی ادعای اجماع کرده که در این صورت خمس براش واجب نیست. در فرمانی در این صورتی که اسیانن نرفته خمس براش واجب نیست. خب این یه بحث. بحث دومی که آقای خویی فرمودن که اینجا کنه فرق دارد به اون صورت عدم تمکن. در صورت عدم تمکن بل معونه صرف نشده و قدرت هم بر مصرف نداشته، واجبم نبوده چون قدرت نداشته، ولی در این صورت سوم که اسیانا نرفته وجوب مصرف داشته، یعنی واجب بوده که اینا در معونه صرف بکند. فرمودید بس با صورت قبلی فرق پیدا کرد، در صورت قبلی قدرت نداشت، واجبم نبود اینا در معونه مصرف کنه چون قدرت نداشت، اما در اینجا نه قدرت داشته و شرم واجب کرده بود که اینا در معونه مصرف کن. دقت فرمودید؟ پس بنابراین اینجا میتونیم بگیم که این مورد جزء معونه حساب میشه. و چرا؟ برای اینکه خود شارع آمده گفته این جزء معونه است، باید در معونه مصرف بشه. پس با این بیان مرحوم سید میفرمایند احتیاط واجب است که خمس شه بدهد، نمیفرمایند که حتما خمس شه بدهد. ولی ظاهرا هر دو بیان یعنی قابل اشکاله، چنانکه خیلی هم فتوا دادن. مشهور را مرحوم صاحب جواهر که نقل میکنن بعد نقد میکنن، میفرماین نه این درست نیست و ما نمیتونیم اینو بپذیریم، بس این حرف مشهورم اگر باشه قابل نقده. و اما اینکه فرمایید واجبه، خب واجبم باشه ولی خب بالاخره این آقا مصرف کرده یا نکرده؟ مصرف که نکرده. پس فرمودید معونه ظهور در چی داره؟ در فعلیت داره. بالاخره این فعلا معونش نشده، وقتی فعلا معونش نشده حکم معونه را نخواهد داشت. پس فرمودید بنابراین همون فتوای مشهور درسته، یعنی فتوای متأخرین مشهور، متأخرین درسته که فتوا میدهن که اینجا باید خمس را بدهد. عادت فرمودیم. خب این سه فرض. فرض آخر اینجاست که نه، از سالهای مختلف براش استطاعت حاصل بشه. از این سه فرضی که گفتیم، جامع این سه فرضی که تا حال گفتیم این است که از همون سالی که به اصلاح میخواسته بره حج، همون سال ربح پیدا شده، ربح استطاعت پیدا شده، حالا یا میرد قطعا معونشه، یا نمیتواند برد قطعا معونش نیست باید خمس اونو بدهد، یا اسیانم نمیرد اونجا هم احتیاط واجب فرمود سید که باید خمسشه بدهد. بس اونجاییست که کل پول استطاعت را در یک سال به دستش بیاد. این سه فرض مربوط به اونجاییست که کل پول استطاعت یا آقا در یک سال به دستش بیاد. خب صورت بعدی این است که نه، این پول استطاعت تدریجا براش جمع شده، یک گلک گذاشته گفته مثلا حالا امسال یک کمی بذاریم سال بعد هم یک کمی، تا میگن در بعضی کشورها معمول مالزی اینا گفتن، اینا از اول بچگی میگن این گلک مثلا حج ما. خب پول جمع میکنن تا مستطیل میشه. اینجا چطور؟ اگر از سالهای مختلف پول جمع کرده تا مستطیع شده. مرحوم سید فرمایند که در این صورت اون سالهای قبلی تا اون سال آخر باید همش خمس شه بدهد. ولی سال آخر ربحی که بهش اضافه میکنه و همون سال مصرف میکنه اون خمس نداره. بعد فرمودی بس بنابراین اگر کم کم جمع کرده ربح‌ها را روی هم برای استطاعت، هر سالی که میگذره باید خمس اونها را بدهده، ربح هر سال را بدهند. اما سال آخر که یه ربح بهش اضافه میکند و با اون هم مشرف میشود به مکه مکرمه، چی آقا؟ اونجا دیگه اون ربح سال آخر نه، اون خمسش واجب نیست. این عبارت سیدم این است که ولو حصلت الاستطاعه من ارباح سنین متعدده وجب الخمس فيما سبق على عامل استطاعه، خمس اون مراحل قبلی واجبه. و اما المقدار المتمم لها، مقدار متمم فی تلک السنه و سنه استطاعت فلا یجب خمس، خمسش واجب نیست. اذا تمکن من المسیر و اذا لم یتمکن، حالا اون سال اخیرم قدرت نداشت، فکما سبق گفتیم که اگه قدرت نداشته باشه خمسه باید همه را بدهد. اگر اسیانم نرفت احتیاط واجبه طبق نظر سید، باید اون سال آخر اسیان نرفت اسیانم، باید احتیاط واجبه است که باید همون سال آخر هم خمسش را بدهد. دست فرمودید. این بیان مرحوم سید در حقیقت شش فرض شد، دو صورت هر کدوم سه فرض، مجموعا شش فرض شد. دست فرمودید. یه صورت سومی در مقام هست که ظاهرا در زمان مرحوم سید مطرح نبوده، الان مطرح شده. اونم این است که بدون ودیعه گذاری امکان تشرف نیست. شخص ولی اون کلام مستطیع از پولم دارد، ولی اصلا راهش این است که دولت قانون آمده جلوش گرفته، گفته شما باید اول پول بذاری تا نوبتت برسد، تا قرعه بیندازن یا نوبتت برسد، بالاخره باید صبر کنی 10 سال 20 سال تا برسه. خب اینجا چی تو؟ مثلا چی تو؟ بس یه فرض جدید، یه صورت جدید مطرح می شود. صورت اول این بود که همون سال استطاعت پول بیاد، اونم سه فرض داشت. صورت دوم اونجاست که تدریجا مستطیع بشود، استطاعتش تدریجی باشه. صورت سوم این است که این آقا بخواد حج مشرف بشود، این راهش ودیعه گذاریه، از نظر قانونی جلوش میگیرن مگر اینکه ودیعه بگذارد و این ودیعه اونجا بماند و تا نوبتش برسد برد مکه. اینجا چطور این ودیعه که سال برش میگذرد و راه جز این تشرف در این نیست، این خمس دارد یا نداره؟ بس فرمودید. اینجا آرای آقایان مختلفه، یعنی مرحوم آقای سیستانی میفرماین این در یه صورت خمس ندارد. اون صورت کدومه؟ یک قیود چندگانه ای را ایشون مطرح میکنن که بله ببینیم قیود ایشون را، بله ما علل قاعده اینجا یادداشت کرده باشیم، اگر یادداشت کردیم بله متاسفانه من اینجا یادداشت نکردم. مرحوم آیت الله عظما سیستانی میفرمایند که اگر از اول حج براش مستقر بوده، یک قید که از اول حج براش چی آقا مستقر بوده، نه اینکه میخواد تازه ودیعه بگذارد و تازه امسال سال استطاعتش باشه، نه امسال سال استطاعتش نیست، قبلا حج براش مستقر بوده، حالا به نذر یا به غیر نذر میتونسته برد نرفته. این یک قید. قید دوم این است که راه دیگری برای تشرف هم ندارد، فیش بخره فلان بخره بتونه زودتر بره، نه راه نداره. اینم قید دوم. قید سوم این است که پول دیگری نداره که خمس این ودیعه رو بدهد، پول جداگانه نداره که پول این ودیعه رو بدهد. دست فرمودید. با این قیود اون ودیعه خمس نداره. پس بنابراین اگر راه تشرف فقط ودیعه گذاری هست، فقط سپردن پول در نزد حکومت دولت، اولا حظ برش مستقر شده باشه و ثانیا راه تشرف نداشته باشه، پول دیگری نداشته باشه که خمس این را، پول جداگانه نداشته باشه که خمس این را بدهد، اون موقع این ودیعه که میگذارد این خمس نداره.
با تحقق هر سه شرط یا تکلیف
یکیش کفایت میکنه؟ هر سه تا باید با هم باشه. مثلا اگر همه این شروط باشه میگن خمس این ودیعه، اما اگر نه این سال اول استاتشه تو قبلا مستقر نبود، یا فرض فرمایید که میتونه امسال برد از یه راه دیگری برد، میتونه فیش بخره برد، یا پول دیگری دارد خمس این ودیعه را بدهد، اون موقع باید پول خمس اینو بدهد. این شو این. ولی مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه ایشون این قیود را نداره، ایشون میفرماید نه، همین که این آقا راه تشرف الان اینه، راه تشرف به حج چیه؟ اینو ودیعه بذاره. حالا حج قبلا براش مستقر شده یا مستقر نشده فرق نمی کنه، پول دیگری دارد، با اون پول مثلا فرض فرمایید که خمس این پول را بدهد یا نداشته باشد، نه فرق نمی کنه. بفرمایید که فیش بتونه بخره، البته فیش اگر برای همه بازه دیگه اون خارج از فرض می شود، یا اون دیگه فرض ما این است که راه تشرف همین ودیعه گذاریه. تد فرمودید اگر این طوری شد راه تشرف به حج، چه حج واجب چه حج مستحب فرق نمی کند، حج واجب باشد، چه سال استطاعتش باشد، چه قبلا مستطیع شده باشد، چه حج واجب چه غیر واجب، اگر راه تشرف همینه، این پول دیگه خمس نداره، جز معونش حساب میشه. بعد فرمودید به نظر میرسد بیان مرحوم آقای بهجت در اینجا به اصطلاح اقرب هست به اون مطلبی که قابل پذیرشه. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره حج واجب غیر واجب، حج مستحب، حج واجب امر وجوبی دارد، حج مستحب امر استحباب دارد، بالاخره استحباب شارع ازش خواسته دیگه، پس اگر هم نخواسته باشه شما جز معونه است دیگه. از فرمودید عبادات بالاخره این حالا که امر داره، حالا فرض فرمایید از این گردش یه معونه انسانه، وقتی معونه انسان هست و این معونه تأمین نمی شود مگر از همین راه، این جز معونش حساب می شود. از فرمودید از اینجا ما یک کبرای کلی استفاده می خواهیم بکنیم، اونم این است که هر معونه ای که راه تأمینش تدریجیه، اون را تدریجاً وقتی تهیه میکنه خمس نداره، مثل جهیزیه. هر معونه ای که راه تأمینش چیه؟ راه معمول تأمینش چیه؟ تدریجیه. اون را تدریجاً که تهیه میکنه سالم میگذره اون خمس نداره، چه اینش چه راه تأمینش، به این است که پولش کنار بذاره فرق نمیکنه. الان مثلا بفرمایید که کارمندا بخوان خانه دار بشوند، راه تأمین خانه این است که یه پولی هر سال بذارن کنار. خب میگیم که این راه تأمین خانه همینه، این پولی که کنار میذارم خمس نداره. پس هر جایی که راه تأمین معونه چی هست، اصلا راه معمولش این است که شما یه پولی را بذاری کنار، این جزء رب حساب نمی شود، این جزء تأمین اون معونه است. خب این معونه یه وقتی این است که دفعی الحصوله، یه وقتی است آقا تدریجی الحصوله. بر طبق بیان مرحوم آقای بهجت، البته ایشون در حج فرمودن اگر کسی یک کبرای کلی استفاده کنه، چنان که در باب جهیزیه هم علما فتوا میدن، بعید نیست ما از اینجا یک قاعده کلی برداشت بکنیم. هر معونه‌ای که راه تأمینش تدریجیه، پولی که برای اون کنار گذاشته می شود، اون جزء معونه همون سالشه، دست فرمودید معونه حساب می شود. خب این هم خب چرا؟ دیگه معونه دیگه آقا این پولا چرا نگه داشتی؟ میگه خب آقا جان توجه داری در این شهر ما، در این مملکت ما این طوریه، همه این پولا کنار میذارن، نکنن بعدن گرفتار میشن برای فرض کن که تجهیز سبیهشون، راهش همینه. اگر گفتن راهش همینه میشه تو معونه است دیگه، تو معونه است. از بر اون نه فرض میکنیم که آن ما این قیود را در همین در درون این مطلب گفتیم، یعنی این طوری است که معمولش همینه، یعنی راه تأمین معمولش همینه. اگر اینا شما یه جای تصور فرمودید راه تأمین معمول این راه همینه، کسی بخواد این کار انجام بده باید این طوری انجام بده، این پولای کنار میذارد، همه اینا جزء معونه است. ولذا عرض میکنیم که اون بیانی که میگن آقا اگر پول نگه داشتی برای خرید خانه باید خمسش بدی، عرض میکنیم این ممکنه قابل تأمل باشد. از فرمودید برای اینکه این راه تأمین خانه الان همین طوریه، یعنی اغلب مردم بخوان خانه تأمین بکنن همینه، این چیز معونشه، این نمیدونم میخواد ربح کجا ربحشه، ربحش نیست، این چیز معونشه.
شاید مثلا در یک کمیتی و یک جایی که جهیزیه برای دختر موجود نیست، این مثلا دیگه سالمه به انتفاع موضوع میشه دیگه، مثلا اونقدر نمیدن که سنگین باشه به خلاف
درست. ولی دیگر میکنیم اونجایی که معمول عرف باشه. خب اگر دولت هم آمد یک جاهایی جلوی انسان را گرفت گفت آقا شما حق نداری به حج بری مگر اینکه یه پولی باید قبلا تودی بکنی در نزد مثلا سازمان فلان، خب این میشهد جز معونش دیگه، چون راه حجش همینه، راه تأمین معونش همینه. خب پس بنابراین بس اونجا اگر اسراف شد اونجا میگیم خمس داره. همین که مرحوم سید فرمودن گفت اگر بعدن تمکن پیدا نکرد یا اسیان کرد به حج نرفت، تدریجی بوده، اگر بعدن تمکن پیدا نکرد بعد از 10 سال این آقا دیگه گفتن آقا شما فلان مریضی دارید یا حق رفتن به حج هم نداره، خب اون قطعا دیگه معونه کش میشود که معونه نبوده، باید کل خمسش رو بده. از فرمون
دون
بله. باشه دیگه، نه نه دیگه نه ماشین دیگه اون. چون بحث ما در جای بود که در وسائل بود که راه تأمینش این باشه، ماشین که میشه یک ساله مثلا ممکنه تأمین بکنن ولی خانه را نمیتونن. خانه راه تأمینش چیه؟ تأمینش این است که تدریجی باید جمع
بشود
دیگه. حالا نه اونجا های مسلم را بفرمایید، های غیر مسلم
همین که تبدیل مغنه میشه واقعا چون میار ملاک بود که اون مغنه بگردنش هست، حالا این وقتی تو شهر باز خونه بخره ماشین نیاز نداشت، حالا فرض کنید 20 کیلومتر مرتب میگم اینو خونه رایگان میدین شما به اونجا تبلیغ، اونجا قطعا ماشین نیازش
میشه. شما فرمایش آقای موسوی رو میخواید نه اینا عرض میکنم آقا ملاک باید حفظ بشه. ملاک این بود که یه چیزای عرفن تدریجی و تأمینه، تأمینش تدریجی است، یعنی راه دیگری میگن آقا راه دیگری نیست مگر شما مثلا میلیاردر باشی. راه تأمین خانه این است که شما کم کم جمع کنید. فرمودید معلمین مثلا میگه ما 20 سال کار میکنیم جمع میکنیم یه خانه میخریم. کارمندا معمولا اینطوری هستن، کارمندا کارگرها اینا که در دولت موظفن پول کم کم جمع میکنن چی آقا تا یه خانه بخرن. در خانه این درسته، اما شما در ماشین اینا نفرمایید، ماشین اینا محل بحث اشکاله. خب اونجاهایی که قطعا تأمینش تدریجیه اونجاها ما این عرض میکنیم. خب این مسئله هم تمام شد، وقتم ظاهرا تمام شد، الحمدلله رب العالمین.
سلام، اگر این مسئله رو بگیم دیگه خمس میشه.